بسم الله الرحمن الرحیم.
این حسین کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز. امیدوارم که سرزنده و شاداب و پر انرژی باشید و آماده باشید قسمت سوم رو با هم دیگه شروع کنیم. یادتون هست موضوع سخنمون چی بود؟ داشتیم در مورد اربعین و قابلیت‌های فوق‌العاده زیبای اربعین برای تحولی بزرگ در جهان اسلام و انشاءالله کل کره خاکی صحبت می‌کردیم. ولی از کجا شروع کردیم؟ آره یادتون هست؟ از انسان شناسی با هم دیگه شروع کردیم. رفتیم سراغ انسان. باز از شما سوال میکنم چرا سراغ انسان رفتیم؟ خیلی موضوع مهمی رو خدمتون گفتم تو قسمت اول. گفتم که وقتی میخواییم درباره انسان یک برنامه ای رو بنویسیم یا حتی تولیداتی داشته باشیم، تو بحث سیاست، روانشناسی، جامعه شناسی، تولیدات، در تمام موضوعاتی که میخواد یک نیازی را از انسان رفع کند، باید یه توقفی داشته باشیم، اول انسان را بشناسیم. تو قسمت اول درباره انسان صحبت کردیم، الان دربارش دیگه صحبت نمی کنیم. حتما خاطر با سعادت شما خوبان هست. تو گام دوم گفتیم خب این انسان یه فرصتی در دنیا داره، یه تولد تا مرگ، و میخواد تو این فرصت تو دنیا زندگی کنه. پس نیاز به سبک زندگی است، سبک زندگی که متناسب با ویژگی‌های روحی روانی انسان، ویژگی‌های اجتماعی انسان به طور کل، فیزیک عالم باشد. و اینجا بود که رفتیم سراغ کسانی که این سبک زندگی رو به ما ارائه کردند و گفتیم که خداوند مهربان انسان رو که خلق کرد به او سبک زندگی داد. یه قسمت در درون انسان به عنوان فطرت، قدرت عقل، در بیرون پیامبران الهی، اولیای الهی که سبک زندگی توحیدی رو به انسان آموزش دادم. سبک زندگی توحیدی سبک زندگی است. دقت کنید چی دارم میگم. سبک زندگی است. وقتی ما در مورد زندگی توحیدی صحبت میکنیم، برخی افراد که اسلام رو به زیبایی نمیشناسن فکر میکنن که خب سر سجاده عبادت، مدام مناجات با خداوند و همش همینه، عبادت یعنی همین. نه 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 نه، اصلا اینجوری نیست. سبک زندگی توحیدی یعنی احترام به پدر مادر و بالوالدین احسانا، فلا تقل لهما اوف. خداوند برای ارتباط با پدر مادرت برات نسخه پیچیده، یعنی ارتباط با همسر، زن و شوهر، لباس هم دیگن. اینا آیات قرآنه، سوره مائده رومایی 21 اصلا میگه شما ازدواج کردی زن و شوهر کنار هم دیگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، من خدا مودت و رحمت بهتون میدم. فرزند آوری و فرزند پروری سبک زندگی است. چگونه با فرزندانتون معاشرت داشته باشید، چگونه با خواهر و برادرتون معاشرت داشته باشید. بذارید من این نکته فوق العاده زیبا بهتون بگم، فوق العاده زیبا. دقت کنید، من خواهش میکنم شما به عنوان کسانی که کارتون کار تعلیم و تربیته و شماهایید که فرهنگ سازی میکنید، شماهایی که موج فرهنگی میتونید ایجاد کنید، شماهایی که میتونید واقعا در یک کشور یک انقلابی ایجاد کنید در لازه تحول فرهنگی، دقت کنید ببینید چی میخوام بهتون بگم. ببینید پروردگار مهربان برای انسان شش قرار داده که انسان با این شش ها باید با اکسیژن نفس بکشه. بیرون اکسیژن رو گذاشته، این اکسیژن باز گیاهانی و اتفاقاتی رو که دی اکسید کربن رو بگیرن اکسیژن برگردونن که ما بتونیم تنفس کنیم. کیسه های هوایی داریم، شش داریم، اکسیژن این نیاز خداوند قرار داده. همین خداوند انسان رو که خلق کرد، انسان رو اجتماعی خلق کرده، پدر، مادر، خواهر، برادر، بعد فامیل. و همین خداوند چون نیاز انسان رو میدونست اکسیژن قرار داد، همین خداوند نیاز روانی انسان رو میداند، صله رحم رو واجب کرده. واجبه که تو ارتباط برقرار کنی با فامیلت، نسبی سببی. این واجب یعنی، واجب یعنی چی؟ یعنی تو از لحاظ روانی به این موضوع نیاز داری، من خدا میدونم نیاز داری، بهت واجبش کردم. این فوق العاده است، فوق العاده. قوانین اسلام رو، قوانین الهی رو اگر به زیبایی بهش نگاه کنیم با اساس آنچه که در ساختار وجود فرد و اجتماع، روح، روان، جسم در تمام ابعاد، اصلا فقط مبهوت میمانید که خداوند مهربان چیکار کرده در این قوانین و چقدر زیباست و چرا ما داریم این موضوع رو با هم دیگه گفتگو میکنیم، چرا اینقدر دغدغه داریم که این تمدن زیبای اسلامی به گوش مردم دنیا برسه. بخاطر این قشنگیاست، اینایی که اینقدر زیبا طراحی شده، خداوند طراحی کرده برای انسانی که برای ابدیت خلق شده، برای انسانی که این انسان اشرف مخلوقات است، این انسان مسجود ملائکه است، این انسان نفخت و فیه من روحی است، این قوانین الهی است که انسان را به اوج سعادت میرساند. این اون چیزی است که من به شدت مشتاقم شما دربارش مطالعه کنید، به شدت مشتاقم برید سراغش، ببینید جزئیات رو نگاه کنید، برید سراغ اصول کافی، روایات رو نگاه کنید، روایات در کنترل خشم رو نگاه کنید، درباره حلم رو برید قشنگ به زیبایی بخونیدش، برید به زیبایی بخونیدش، درباره مدارا برید، درباره تقافل برید نگاه کنید، درباره معاشرت با پدر و مادر برید نگاه کنید، روایات رو برید، دستهای روایات رو نگاه کنید، اصلا میمانید. برای دست دادن دست میدید به هم دیگه، مصافحه میکنید. تو این دست دادن چقدر روایت واسه ش اومده. پروردگار مهربان انسان رو خلق کرده، میگه ببین شما باید با هم دیگه ارتباط داشته باشید، ارتباط همراه با صمیمیت، با عشق. بعد شما دوتا انسان به هم دیگه میرسید، به هم دست میدید، دست سوم دست خداست، هر کدوم طرف مقابل رو بیشتر دوست داشته باشه، خداوند به اون نظر رحمت بیشتری میکند. دستاشون تا تو دست هم دیگه است، گناهانشون مثل برگ درخت تو پاییز میریزه. خدای چیکار داری میکنی؟ ببین این قوانین الهی است در کره خاکی، اینا قوانین الهی است. خداوند آنچه را واجب کرده، آنچه را حرام کرده، دقیقاً ما بهش نیاز داریم و باعث میشه ما در زندگیمون در دنیامون زندگی قشنگی داشته باشیم، فوق العاده قشنگ و زیبا. از این به بعد به قوانین الهی به این دید نگاه کنید و بعد فکر کنید، فکر کنید هر کدوم از قوانین الهی شکسته شود چه آسیب‌های جامعه می‌بیند. آره، مثلا تو یک جاده های بین شهری پلیس بیاد این تابلوهای حد اکثر سرعت و حد اقل سرعت رو بردار، این تابلوهایی که مال سرعت گیراست رو بردار، بگه آقا جون خودتون عقل دارید دیگه، برید ببینید چقدر آمار مرگ و میر و تصادف زیاد خواهد شد. یه چارچوب لازم بوده، پلیس اومده بر اساس شرایط اون جاده یه چارچوب هایی رو قرار داده، خداوند اومده یه چارچوب هایی رو قرار داده، گفته که آقای عزیز نیازهای جسمی خانوم رو، نیازهای فیزیولوژیک همسر و فرزندان تو پاسخ بده، نفقه با توست، پوشاک، غذا، مسکن. بعد اومده گفته که و جعل بینکم مودتا و رحمه، نیازهای عاطفیش هم پاسخ بده. بعد میگه زن شوهر بندگی نگاه محبت میکنن، برات حسنه نوشته میشه. بعد به خانم میگه اگر وسایل خونه رو جابجا بکنی، این وسایل هر کدومش رو تو جابجا میکنی، خداوند به زنی که تو خونه تنوع ایجاد میکنه فرصت های قشنگی ایجاد میکنه، فضای خونه فضای سرشار از لطافت و تراوت و زیبایی میشه، خداوند به این زن نظر رحمت میکنه، این رو خداوند عذاب نمیکنه. اینا قوانین الهی است. حالا شما به این فکر کنید هر کدوم از این قوانین الهی شکسته شود، وفاداری شکسته بشه، حریم محرم نامحرم شکسته بشه، شما به عنوان خانم پدر محرمه، برادر محرمه، پسر خواهر پسر برادر محرمند، عمو و دایی محرم، پدر بزرگ مادر پدر بزرگا دوتایشون محرم. ببین اینا محارم، مردای نزدیک تو رو خدا جز محارم قرار داده، اما شوهر خواهرت نه، زیبایی های خواهرت مال شوهرشه، زیبایی های تو مال شوهر خودته. اینجا پروردگار اومده یک محرم نامحرم قرار داده، این قانون شکسته بشه، ببینید چقدر آمار فساد زیاد خواهد شد. خانم گردی صورت، دست تا مچ، پوشش طوری باشد که این بدن محرک نباشد، تحریک کننده نباشد. اگر این شکسته بشه ببینید چه اوضاعی اسفناکی تو دنیا ایجاد خواهد شد و در جامعه ایجاد خواهد شد، چیزی که ما الان داریم کلن لمسش میکنیم، کامل میبینیمش. قوانین الهی برای اینه که ما از زندگیمون استفاده قشنگی بکنیم، این قوانین الهی رو خداوند قرار داده برای انسان. چرا داری اینا رو به این جزئیات میگی؟ آها راست میگی، این سوال قشنگی است که مطرح. میدونی چرا؟ چون تو این قسمت میخوام این نکته رو بگم. بعثت نبی مکرم الهی آغازی بود که برای این انسان خداوند توسط پیامبر این قوانین را بیاورد. این قوانین اومد توسط پیامبر عظیم الشأن الهی در زمانی که تمدن‌های دیگه‌ای هم بودن، ایران هم بود، روم هم بود، مصر هم بود، چین هم بود، جای مختلف بودن. قوانین الهی قوانینی هستند که این قوانین برای انسانی که در حال رشدن کاملتر و عالی‌تر، و این پیامبر اومد پیامبر آخرالزمان بود، پیامبر خاتم بود، آخرین پیامبر بود، پیامبری اومد که برای کل انسان‌ها رو کره زمین بعثت شکل گرفت. بعد از بعثت این کلام باید به گوش مردم دنیا برسد. این زیبایی ها نباید در یه نقطه جغرافیایی بماند. میشه اسلام. اصلا دین مال نقطه جغرافیایی نیست، این الهی است، مال کل انسان های روی کره خاکی است. این شد اسلام برای کل انسان ها روی کره زمین. تا حدود این اسلام به گوش مردم دنیا رسید، یه چند قرنی هم اسلام بر دنیا حاکم بود که تحولات بزرگ علمی رو هم در دنیا رقم زد که الان مجال گفتگو نیست، دربارش مطالعه میکنید. ولی این اسلام که جلو اومد، در یک تکه از زمان جامعه اسلامی تغییرات خیلی زیادی کرد. اینجا نیاز بود به یک قیام، قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که بعثت نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و قدیر، یعنی ادامه مسیر بعثت زنده بماند. ابا عبدالله حسین علیه السلام قیامش طوری طراحی شد، اینقدر عالی این قیام شکل گرفته، حضرت اگر میماندن در مدینه و بیعت میکردن اثری از اسلام نبود. شما تاریخ رو حتما مطالعه کردید، کار به جایی رسیده بود که یزید قرآن رو دیوار میذاشت، با تیر و کمان به قرآن میزد، میگفت خبری از اسلام نیست، وحی تمام شد. علن مشروب میخورد، علنا میمون بازی و سگ بازی میکرد، فساد میکرد. کار اسلام به اینجا رسیده. سال 61 هجری، 50 سال بعد از پیامبر، اینجا اگر وجود نازنین ابا عبدالله حسین ساکت مینشست و فقط بیعت میکرد، اسلام تمام شده بود، اسمی از اسلام نخواهد نمیماند، نه برای شیعه نه برای سنی، فرقی نمیکنه. و تحولات دنیا اینی که شما میبینید الان اینجوری نبود، دنیا دست مادیگرایان افتاده بود، از بین رفته بود. قیام ابا عبدالله حسین نظم الان دنیا رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. یکم جلوتر ببینید بهتون میگم، فوق العاده است، فوق العاده. حضرت قیام کردن در مکه، اگر میماندن در مطاف حضرت رو به شهادت میرسوندن، خون حضرت ریخته میشد، اما اتفاق بزرگی در دنیای اسلام نمیافتاد. حضرت قیامشون رو آوردن و حرکتشون رو آوردن به سمت کربلا. اینجا شهادتی شکل میگیرد که این شهادت نقطه عطفی است برای یک انقلاب بزرگ. بعدها توابین بلند شدن، بعدها از قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام انقلابهایی شکل گرفت تا همین الانی که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. یه لحظه یکی من کم آرامتر صحبت کنم، یه چند تا نکته خیلی آرامتر بهتون بگم. دنیای مجازی امروز، این ماهواره ها و اینا که هیاهوهای زیادی رو مطرح میکنن، من معمولا به بچه ها میگم بچه ها یک کمی از این هیاهوها آرام بگیرید، آرام آرام. ببینید برای عاشورا چی میگن؟ چرا امام حسین خانواده‌اش رو آورد؟ اونجا یک دعوای قومی بوده، امام حسین برای مقام قیام کرد. همه اینا رو گوش کنید، بعد بگید که خب من باید کمی فکر کنم درباره این حرفی که شما میزنید. چرا؟ چون آدم عاقل که حرفی رو سری گوش نمیکنه، که فکر میکنه. من میخوام فکر کنم ببینم که چه اتفاقی افتاد. آها چه جالب، اینایی که شما میگید این اتفاقات بود، ولی اون چه که من دارم میبینم در دنیای امروز اینه که در همین الانی که ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، عاشورا زنده است، قیام مردم ایران اصلا خاورمیانه رو تغییر داد، جریان صهیونیستا رو ببینید به چه بلایی سر این بیچاره اومده توسط حزب الله و سید حسن نصرالله. دنیای امروز این سید با چه نامی اینقدر مقاوم است؟ با نام ابا عبدالله حسین علیه السلام. عاشورا زنده است تو شبکه‌های ماهواره‌ای، تو شبکه‌های مجازی، توی فضاهای اینترنت این ور اون ور این همه حرف میزنن. خب بزن این حرفا بازی با کلماته. عاشورا زنده است. 8 سال ایران در مقابل چند کشور، ده‌ها کشور دنیا ایستاد. شعارشون چی بود؟ بچه‌ها نوحه می‌خوندن، سینه می‌زدن، مسافر کربلا پشت سرشون نوشته بودن. عاشورا زنده است. خون حسین ابن علی علیه السلام در جوشش است، در تمام طول قرن تا زمان ما رسیده، عاشورا زنده است. این قیام فقط قیامی نبود برای سال 62 هجری که جریان بنی امیه رسوا شود، نه، این قیام باعث شد که بیدار شند مردم و بعدها فرصت ها ایجاد شد برای امام باقر علیه السلام، برای امام صادق علیه السلام که موقعیت هایی پیدا کنند و سبک زندگی توحیدی رو به گوش مردم دنیا برسونن. رسید به دست جابر ابن عبدالله انصاری و بعد ببینید علم شیمی چی شد، رسید به دست دانشمندان بزرگ اسلام، خواجه نصیرالدین طوسی و برید ابن هیثم ها، شخصیت هایی که اینا تو طب ورود پیدا کردن، تو نجوم ورود پیدا کردن، تو ریاضیات رفتن، کسانی که اصلا تحولی بزرگ در علم ایجاد کردن، شاخهای علم رو به 500 شاخه رسوندن. قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام نگه داشت اسلام رو، اگر نه عیاشی های یزید و اون فضا از بین برده بود. این آن چیزی است که ما باید بدونیم و بهش آگاه باشیم. خب تا اینجا داشته باشید، این اسلام اومد که جهانی شود و این تو همون مسیر برخی از سنگ اندازی ها شد. امام حسین علیه السلام قیام کرد که این اسلام، این سبک زندگی که برای این انسان طراحی شده و باید با این انسان تطبیق پیدا کند که این قوانین، قوانین الهی است برای این انسان، ابا عبدالله حسین علیه السلام رو زندش کرد، این اسلام رو نگرش داشت. این اسلام تو طول قرنها الان به دست ما رسیده. در دنیای امروز که دیگه الان دارن تبلیغ میکنن و به انسانها دارن تو برخی از کشورها آموزش میدن، تو به دنیا میای تو برخی از مهد کودک‌ها و تو برخی از مدارس ابتدایی تو برخی از کشورها اروپایی به بچه ها آموزش میدن، که البته الان خانواده‌های اروپایی دارن در مقابلش میایستن، ولی بعدها این مقاومت شکسته میشه و همین هم دو مرتبه مثل همجنس بازی، مثل اوریان بودن و از بین رفتن حیات گسترش پیدا خواهد کرد. به انسان آموزش میدن نه تو پسری نه دختر، انتخاب کن پسر باشی یا دختر. بعد یکم جلوتر میرن، تو نه انسانی نه حیوان، انتخاب کن دوست داری حیوان باشی حیوان باش. در دنیای امروز، در دنیای امروزی که طرف بی حیاست، بدکار است، یه صفحه میزنه و بعد ارزش اون بدکار بودنش و آدم های اونو دنبال میکنن، در دنیای امروز ما به شدت نیاز داریم به سبک زندگی به انسان کرامت دهد، انسانیتش رو مرتبه زندگی زنده کنه، به او بگه تو برای ابدیت خلق شدی، تو باید انسان زندگی کنی. این بعثت، قدیر، عاشورا و الان برای این معرفی این اسلام به دنیا، اربعین حسین ابن علی، موقعیتی بسیار عالی، بسیار عالی. یک اجتماع حدود 20 میلیونی، یک اتفاق بی نظیر در کره خاکی، نگفتم کم نظیر، گفتم بی نظیر. تو قسمت بعد بهتون میگم دلیل اینه که میگم بی نظیر چیست. ببینید چگونه ما کنار هم دیگه بحث رو چیندیم جلو، اومدیم انسان رو با هم دیگه صحبت کردیم، سبک زندگی رو با هم دیگه صحبت کردیم، این سبک زندگی باید توحیدی باشد با هم دیگه صحبت کردیم، اومدیم سراغ بعثت و قدیر و عاشورا که این سبک زندگی رو سالم نگه داشت، داریم میریم به سمت اربعین که الان دیگه فرصتی است با این امکانات بسیار خوبی که در اختیار ما هم میتونه قرار بگیره، اینه که به مردم دنیا معرفی کنیم عالی ترین سبک زندگی را که میتواند یک انسان رو در جایگاه انسان بودن خودش حفظ کند، اونو به اوج برسونه. الان وقتشه، الان فرصت بسیار عالی است. ما این زمانه طلایی رو نباید از دست بدیم. این زمانه طلایی که در زمانه ما داره شکل میگیره، اتفاق عظیم اربعین، اتفاقات بزرگی که تو دنیای اسلام برخی از اندیشمندان مسلمان دارن ایجادش میکنن، نباید ما تو سری خور باشیم، نباید فکر کنیم که آمال و آرزوی ما اینه که من فلان جا برم، فلان کشور برم، خوراک خوبی داشته باشم، پوشاک خوبی داشته باشم، فلان کار رو انجام بدم و من برده یک جریانی باشم که اونا چقدر میتونن به انسانهای دیگه آسیب بزنن. الان وقت این حرفا نیست، الان وقتشه که کمک کنیم به انسانهای دنیا، ارائه کنیم سبک زندگی عالی اسلام رو که بشناسن. من بهتون 100% قول میدم انسانی سالم باقی مونده باشه، از بین نرفته باشه اون انسانیت خودش، ذره ای از روزنه در قلب او وجود داشته باشه، شما نکات زیبای اسلام رو به قشنگی براش تشریح کنید، شک نکنید که به سمت اسلام خواهد اومد. شک نکنید. اتفاقات بسیار بزرگی که در زمانه ما داره شک میگیره و این اسلام حراسی ها، این آتش زدن قرآن، این همه هزینه کردن در خاورمیانه که نام این اسلام رو از بین ببرن، به خاطر که اونا میدونن که اگر این سبک زندگی به گوش جووناشون برسه، به گوش کشورهای اروپایی و امریکایی برسه، به گوش مردم دنیا برسه، قطعاً به سمت اسلام خواهند اومد. تمام تلاششون رو کردن که این نام رو، اسلام رو، این جهش جدید رو همینجا خفش کنن و ساکتش کنن. نخواهیم گذاشت، خاموش نخواهد شد، این اتفاق جهانی خواهد شد. انشاءالله باشیم هممون رو ببینیم اون اتفاق زیبا رو. برای تک تکتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که سرزنده و شاد و پر انرژی باشید و باز من ازتون خواهش میکنم برگردید یه بار دیگه این فایل رو گوش کنید. بابا اگر من میخوایی حداقل دو سه بار دیگه گوش کنید، نکات مهمشو برای خودتون یادداشت کنید. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.